16 در ایران است. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1403. من هانا کاویانی هستم، صدای ما رو از پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. همراه ما باشید با مجله پر از خبر و تحلیل، اما پیش از هر چیز مروری بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. در آستانه روز جهانی کارگر، کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی همه کارگران و فعالان کارگری زندانی شد. اعضای کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به برگزاری بیش از 1600 اعتصاب و اعتراض کارگری در سال گذشته نوشتند که در ایران هر روز روز کارگر است، چرا که کارگران به گفته آنها هر روز برای کسب بدیهی‌ترین حقوق خود اعتراض کردند، هر روز سرکوب شدند و هر روز شکست‌ها و پیروزی‌های خود را شمردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی میگوید بازجویان رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی اعضای زندانی این تشکل صنفی را تهدید کردند که در صورت اعتراض یا صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر پرونده جدیدی علیهشان گشوده شده و به دوره زندانشان افزوده خواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال حبس خبر داد. این موضوع را اسقر جهانگیر سخنگوی تازه قوه قضاییه اعلام کرد. آقای جهانگیر تایید کرد که درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شده و به دنبال تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حکم اعدام نقض و به 20 سال زندان تبدیل شده است. کمتر از 3 ماه پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران مدعی شده بود که اموال منتقل شده بابک زنجانی به ایران کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. بابک زنجانی در دی ماه سال 1392 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به افساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم شد. حکم اعدام او در سال 1395 تایید شد. 5 سال بعد رئیس وقت دیوان عالی کشور گفته بود در صورت همکاری بابک زنجانی و بازگرداندن اموال احتمال عفو و تخفیف حکم وجود دارد. پس از 10 سال وقفه، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات متحده عربی تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کمیسیون امروز و فردا در ابوظبی نشست خواهد داشت. ریاست هیئت ایرانی را مهرداد بسپاش، وزیر راه و شهرسازی بر عهده دارد. گفته شده که توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، به خصوص به منظور ترانزیت کالا از امارات از مسیر ایران به سمت روسیه و کشورهای آسیای میانه، از جمله موضوعات مورد بحث این نشست 2 روزه خواهد بود. این نشست در حالی برگزار می شود که تهران برای کاستن از آثار فشار فزاینده آمریکا به دنبال تقویت روابط اقتصادی خود با کشورهای حوزه خلیج فارس است. روابط سیاسی ایران و امارات متحده عربی در دوره‌ای تنش‌آلود شده بود، اما از سال 1398 به مرور به سمت کاهش تنش‌ها پیش رفتند. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح در هر شرایطی انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که صرف نظر از احتمال دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، برنامه عملیات ارتش برای ورود به رفح و به گفته او نابود کردن هسته‌های حماس اجرا خواهد شد. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در حالی منتشر شد که مذاکرات این کشور با نمایندگان گروه افراطی حماس و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا ادامه دارد و گزارش‌ها از پیشرفت این گفتگوها حکایت دارند. نخست وزیر اسرائیل از سوی احزاب دست راستی و مذهبی دولت ائتلافیش برای ورود به رفح و آنچه که پیروزی کامل مقابل حماس می‌خوانند تحت فشار است. این در حالی است که بسیاری از کشورها خواستار توقف این عملیات هستند و آمریکا هم بارها تاکید کرده که اسرائیل باید پیش از آغاز عملیات طرحی قابل قبول برای حفاظت از غیرنظامیان ارائه دهد. نیمی از جمعیت 2.3 میلیون نفری نوار غزه در رفح در جنوبی‌ترین نقطه این منطقه پناه گرفتند. و امشب در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم سرشناس بایر مونیخ و رئال مادرید مقابل هم قرار می‌گیرند. دو تیم برای گشودن دروازه حریف به ساق‌های دو ستاره انگلیسی خود چشم دوختند. از یک سو مونیخی‌ها که قهرمانی در بوندسلیگا را از دست دادند، امیدوارند هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، با ادامه روند گلزنی‌اش راه را برای رسیدن تیم میزبان به فینال هموار کند. و از سوی دیگر قوهای سفید مادرید در انتظار درخشش جود بلینگام، ستاره جوان انگلیسی هستند. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم کامبیز. و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید، اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میپرسیم آیا پس از 7 ماه و 10,000 کشته آتش بس در نوار غزه در راه است؟ فردا اول ماه می روز جهانی کارگر و ادامه سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران. و یکی از دو تیم محبوب پایتخت تغییر نام داد. استقلال خلیج فارس نام تازه آبی هست. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر، اگر تا 16:30 در ایران همراه ما بمانید. توجه جهان به قاهره پایتخت مصر معطوف شده، جایی که ببینند پاسخ اسرائیل و گروه افراطی حماس به پیشنهاد مطرح شده برای آتش بس در نوار غزه چیست. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا اون رو بسیار سخاوتمندانه توصیف کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزائری.
اخبار و گزارش ها از زنده شدن امیدها برای آتش بسی دست کم موقت در نوار غزه حکایت دارد، آن هم در حالی که جنگ در این باری که به پایان ماه هفتم خود نزدیک می شود. کارین ژان پیر دبیر مطبوعاتی کاخ سفید میگوید
در روزهای اخیر مذاکرات شاهد پیشرفت جدیدی بود. در حال حاضر مسئولیت بر دوش حماس است. توافقی مطرح شده که باید آن را بپذیرند. معتقدیم باید همه تلاش‌ها را برای متقاعد کردن حماس به پذیرش فوری پیشنهاد به کار بست.
جنگ خونبار میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ از روز 15 مهر گذشته آغاز شد، پس از آنکه اعضای گروه حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه را هدف حمله قرار دادند. در آن روز حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. از آغاز جنگ تا کنون تنها یک بار آتش بسی به مدت 7 روز برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. پس از آن تمام تلاش ها برای آتش بسی دیگر با شکست مواجه شد، تلاش هایی که با میانجیگری مصر و قطر و هماهنگی آمریکا انجام می شود. اکنون اما گزارش ها از پیشروی در مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق حکایت دارد، آن هم در سایه افزایش فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر اسرائیل و حماس. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم، اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
خبرگزاری جهان عرب و روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش دادند که حماس در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی مصر است. پیشنهادی که بر پای آن در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان در مقابل آزادی 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. بر پای این پیشنهاد آتش بس 6 هفته‌ای خواهد بود که بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده بیشتر یا کمتر خواهد شد. بر پایه این گزارش ها حماس که اصرار دارد آتش بس دائمی باشد اکنون پذیرفته این درخواست در طول دوره آتش بس موقت بررسی شود. قرار است امروز هیئتی اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به مصر برود. هیئت حماس نیز قاهره را ترک کرده و قرار است طی روزهای آینده با پاسخی مکتوب به مصر بازگردد. جنگ تا کنون بیش از 34,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. با وجود امیدها برای دستیابی به توافقی برای آتش بس، اما متغیرات زیادی میتواند بر روند توافق تأثیر بگذارد. اکنون نگاه ها به پایتخت مصر است تا پاسخ نهایی طرف ها به پیشنهاد مطرح شده اعلام شود.
ایلیا جزائری گزارش میداد. تحولات دیپلماتیک زیادی در جریانه، از جمله سخنگوی وزارت خارجه چین گفته جنبش‌های فلسطینی فتح و حماس اراده سیاسی خود رو برای آشتی ابراز کردند. لین جیان در یک نشست خبری گفته نمایندگان فتح و گروه حماس به دعوت دولت چین از چند روز پیش برای انجام مذاکرات به گفته او عمیق و صریح در پکن به سر میبرند. چین برخلاف آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها حماس رو گروه تروریستی نمیدونه و البته روابط کامل سیاسی با اسرائیل داره. اگه میخواید درباره این میانجیگری چین میان گروه‌های فلسطینی فتح و حماس بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. همچنان درباره خاورمیانه و جنگ در نوار غزه صحبت میکنیم. سازمان عفو بین الملل در گزارشی اسرائیل رو متهم کرده که در جنگ غزه اقداماتی انجام داده که باید در قالب جنایات جنگی مورد بررسی قرار بگیرند. این گروه همچنین از آمریکا خواسته ارسال تسلیحات به اسرائیل رو فوراً متوقف کنه. در این باره بیشتر از سعید جعفری بشنوید.
عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید اسرائیل از سلاح‌های ساخت آمریکا علیه غیر نظامیان در نوار غزه استفاده کرده و از واشنگتن خواسته است فوراً و تا زمانی که اسرائیل قوانین بین المللی بشردوستانه را رعایت نکرده انتقال هر گونه تسلیحات و سایر اقلام را به این کشور متوقف کند. این گروه که میگوید با بهره گیری از نتایج تحقیقات یک هیئت مستقل از کارشناسان و گروه‌های مدنی این گزارش را تهیه کرده، تاکید میکند که حملات غیرقانونی صورت گرفته توسط نیروهای اسرائیلی موارد فراوانی از نقض قوانین بین‌المللی را به ثبت رسانده است. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، این کشور در پاسخ عملیات گسترده‌ای را در نوار غزه پی گرفته که پس از گذشت بیش از 7 ماه همچنان ادامه دارد و تعداد بالای تلفات در میان غیر نظامیان انتقادات گسترده ای را حتی در میان متحدین این کشور به همراه داشته است. در بخش دیگری از گزارش عفو بین الملل حملاتی فهرست شده اند که در آن غیر نظامیان در غزه با استفاده از بمب‌های قطر کوچک و مهمات حمله مستقیم کشته شده اند. عفو بین الملل میگوید این موارد باید به عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرند. این گزارش در حالی منتشر شده که همین حالا هم رهبران اسرائیل نگرانند که دیوان کیفری بین المللی در لاهه برای مقام‌های ارشد این کشور به اتهام جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کند. در همین حال دولت جو بایدن برای توقف حمایت‌هایش از اسرائیل چه در داخل و چه در جهان تحت فشار است و از یک سو اعتراضات دانشجویی در مخالفت با سیاست‌های کاخ سفید در قبال اسرائیل در دانشگاه‌های مختلف آمریکا در حال گسترش است و از سوی دیگر مجامع بین‌المللی روز به روز و بیش از قبل از سیاست‌ها و اقدامات دولت نتانیاهو در غزه انتقاد و خواستار دخالت آمریکا برای پایان دادن جنگ در این باریکه هستند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد دولت اسرائیل در واکنش به این گزارش نوشته است که این کشور از قوانین درگیری‌های مسلحانه تبعیت می‌کند و در این حال حماس را متهم کرده که از تلفات غیر نظامیان به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می‌کند. عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده که کابینه جنگی اسرائیل حتی قوانین جداگانه همکاری با آمریکا را هم نقض می‌کند. بر اساس این قوانین هر طرفی که از ایالات متحده اقلام نظامی دریافت کند ملزم است که در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز همکاری کند، اما اسرائیل در این مدت از رسیدن این کمک‌ها به فلسطینی‌ها خودداری کرده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه 12 اردیبهشت امسال فردا که مصادف با 1 ماه می و روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران ایران هشدار دادند. همزمان گزارش‌ها از ایران حاکی از تهدید و حبس فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگره. گزارش بشنوید در این باره از هومن عسکری.
لواصل لحاف ملاد ما کارگران دیوار تو کتاهد اولین کسی که سرکوب میشه ماییم. ما میگیم گرسنه‌ای میبرم اون زندان، ما میگیم حقمونو میخوایم بازداشت میشیم.
صدایشان سالهاست در اثر بی‌عدالتی و فشار استخوان خردکن اقتصادی در آمده. کارگران ایران، شهروندانی که به ندرت هفته و ماهی می‌گذرد که از تجمع، فریاد و اعتراضشان و البته برخورد حکومت با آنان خبری رسانه‌ای نشود. حالا در آستانه 12 اردیبهشت ماه که مصادف است با 1 ماه مه روز کارگر 1403 فرا رسیده است. در روزهایی که به نظر می رسد دغدغه حکومت در داخل کشور برخورد خیابانی با زنان بر سر حجاب اجباری و ساکت کردن قهری صدای معترضان باشد، بازنشستگان تأمین اجتماعی عراق در تظاهراتشان این شعار را سر می دادند. در همین روز کارگران کاغذ پارس هفت تپه و بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش هم در رویه‌ای که دیگر انگار معمول شده در تجمعات اعتراضی خود شعارهایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی سر دادند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر به بیش از 1600 اعتراضی اشاره کرده که تنها در سال گذشته ثبت شد. در این بیانیه آمده این حجم از تجمع و فریاد نشانگر غارت نیروی کار و وسعت بیدادی است که از سوی صاحبان قدرت و مکنت بر پرشمارترین و اساسی ترین طبقه جامعه تحمیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه کانون نویسندگان ایران تأکید شده که فقط نان و مسکن و گوشت و پوشاک و میوه نیست که هر دم بیشتر و پیشتر از سفره مردم کاسته و به رویای ذهنشان بدل می شود، بلکه فرهنگ آنها از آموزش و کتاب و سینما و تئاتر و موسیقی هم اسیر اثرات فقر می شود و آسیب می بیند و در این شرایط اعتلای فرهنگی که نه، ابتذال فرهنگی رخ می نماید. اما در حالی که کانون نویسندگان در بیانیه خود به غم نان و مسکن و زوال فرهنگ می‌پردازند، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خطر جنگی خانمانسوز و اوضاع وخیم معیشتی کارگران اشاره می‌کنند. در بخشی از بیانیه این تشکل کارگری آمده در سایه این اوضاع ناامن و پرتلاطم، سرکوب و اذیت و آزار زحمتکشان و زنان و جوانان کشور بیشتر شده. سقوط دوباره نرخ ریال اگرچه برای سرمایه‌داران، دلالان و صاحبان ارزهای جهانی نعمت است، برای ما کارگران به معنای کاهش چشمگیر قدرت خرید و سطح معیشتمان بوده است. در دیگر سو اما جمهوری اسلامی آنطور که خیلی از منتقدانش میگویند انگار اصرار دارد در بر همین پاشنه بچرخد. همین یک ماه پیش به رغم هشدارها درباره تورم شدید و ناهماهنگی دخل و خرج طبقات کم درآمد ایران، دولت ابراهیم رئیسی افزایشی تنها 35% را برای حداقل دستمزد کارگران تعیین کرد. رویکردی که شاید در پیام قربان علی دوره نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر مشهود و مثالی است آشکار. آقای نجف آبادی کارگران را تلاشگرانی مؤمن و انقلابی توصیف کرده که به رغم مشکلات و تنگناهای فراوان، به تعبیر این مقام جمهوری اسلامی، در تمامی عرصه‌های دفاع و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی حضوری حماسه‌آفرین داشتند. پیامی که ظاهر و باطنش همانی است که نزدیک به نیم قرن است از سوی اهالی قدرت در حکومت کنونی ایران تکرار می‌شود.
از روز جهانی کارگر فردا و بیانیه ها و فشارها می شنیدید در گزارش من عسکری.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از طول عمر و سبک زندگی خواهیم گفت در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر همراه ما باشید، گزارشی داریم در این زمینه حدود ساعت 16:27 در ایران. در نتیجه با ما بمانید. پیش از اون، سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه از لغو حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل حکم به 20 سال حبس خبر داد. بابک زنجانی یکی از بزرگترین متهمان اقتصادی در ایران بود که 10 سال پیش بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد، در حالی که رسول کوهپایه‌زاده وکیل او گفته مطابق با قوانین و مقررات موکلش امکان بهره برداری از آزادی مشروط رو داره. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که بابک زنجانی باید حکم حبس 20 ساله خود رو بگذرونه. جمشید زند مروری داره بر تازه ترین خبرها پیرامون این پرونده.
بابک زنجانی در دیماه 1392 با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور،
کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید شد. اصغر جهانگیر سخنگوی جدید قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت با توجه به همکاری این متهم اموال او در خارج از کشور شناسایی و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال تایید شده است. به گفته آقای جهانگیر پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد که پس از تایید غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حکم اعدام نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد. هنوز مشخص نیست که حکم 20 سال زندان آقای زنجانی با احتساب دوران حبس او لحاظ شده یا نه. بابک زنجانی متهم شده بود که 1 میلیون بشک نفت را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند تنها 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. محسنی اژه‌ای نیز در 30 بهمن سال گذشته در مورد پرونده جنجالی این محکوم گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و بنابر کارشناسی های اولیه صورت گرفته این اموال کفاف بدهی ها و خسارت های او را می دهد. رئیس قوه قضاییه رقم دقیق اموال و دارایی های بازگشت شده بابک زنجانی را اعلام نکرده و معلوم نیست این دارایی ها به کدام نهاد و یا نهادهای جمهوری اسلامی تحویل داده شده اند. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیش از این حدود 8000 میلیارد تومان اعلام شده بود، اما مقامات وزارت نفت میگویند ضرر و زیان ناشی از این بدهی نیز باید پرداخت شود. حکم اعدام بابک زنجانی در حالی نقض شده که مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت او پس از بازگرداندن بخشی از اموالش بیان کرده بودند، در حالی که هادی صادقی معاون وقت فرهنگی قوه قضاییه در آذر 1397 گفته بود بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود اعدام خواهد شد، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در 25 تیر ماه سال 1400 اعلام کرد که اگر این متهم همکاری کند و اموال را بازگرداند احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. بابک زنجانی همراه با نهادهایی چون نیروی انتظامی در اواخر دهه 80 و در دولت محمود احمدی نژاد به قصد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی عهده‌دار بازاریابی و فروش بخشی از نفت ایران شدند. با این حال وی و شماری از فرماندهان نیروی انتظامی بعداً به اتهام فساد اقتصادی و کلاهبرداری از وزارت نفت بازداشت شدند.
از جمشید زند میشنیدید و تغییر حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس. اما هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس ناگهان نام باشگاه استقلال رو به باشگاه استقلال خلیج فارس تغییر داد و موضوعی که البته هنوز با اما و اگر روبروه. خبری که برای بسیاری از هواداران پرشور این باشگاه قدیمی پایتخت شوکه کننده بوده و خیلی از اونها میگن چرا باید نام استقلال این چنین یک شبه و بدون در نظر گرفتن خواست هواداران و اعضای با سابقه باشگاه تغییر بکنه. بنیامین صدر نگاهی داره به این موضوع.
از سازمان ورزشی و فرهنگی تاج تا استقلال ایران و حالا شاید استقلال خلیج فارس، باشگاهی قدیمی که در روزهای پایانی تابستان 1324 خورشیدی به همت پرویز خسروانی و گروهی از افسران ورزش دوست با نام باشگاه دوچرخه سواران پایه‌گذاری شد و اندکی پس از آن با نام تاج تا انقلاب 57 به یکی از معتبرترین و ثروتمندترین باشگاه‌های ورزشی آسیا و خاورمیانه تبدیل شد. اما پس از انقلاب با مصادره اموال به سازمان تربیت بدنی وقت واگذار شد و نامش از تاج به استقلال تغییر کرد. حالا و به تازگی 85% سهام باشگاه استقلال از وزارت ورزش یا همون سازمان تربیت بدنی پیشین به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه پتروشیمی واگذار شده است. پس از این واگذاری مدیر عامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ناگهان از تغییر نام باشگاه استقلال ایران به باشگاه استقلال خلیج فارس خبر داد. عبدالعلی علی عسکری با اشاره به اینکه پسوند خلیج فارس در تمام شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشترک است، گفت بر اساس تصمیم مالکان جدید اسم این تیم محبوب به استقلال خلیج فارس تغییر می‌کند. اما هواداران باشگاهی قدیمی با دو قهرمانی در آسیا چه مواجهه‌ای با افسوده شدن پسوند خلیج فارس به نام استقلال داشتند؟ هوادارانی که یک شبه از این موضوع خبردار شدند. این در حالی است که خرداد 1398 وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد، یعنی مالک تازه باشگاه استقلال با تحریم‌های آمریکا نیز روبروست. در هر حال و در صورت تصویب و موافقت نهایی، باشگاه استقلال باید نام تازه خود را در ایران ثبت رسمی کند و برای شرکت در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هم باید این موضوع به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برسد و آنها نام را تایید کنند، چرا که قرار است زین پس این نام در قرعه کشی های رقابت های آسیایی و بین المللی شناخته شود. نامی که در سالهای دور با نام تاج ایران شناخته می شد و در تمام سالهای پس از انقلاب هم با نام استقلال ایران شناخته شده است.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. شما درباره این تغییر نام باشگاه استقلال چه فکر می کنید؟ آیا طرفدار استقلال هستید؟ آیا موافق این تغییر نام هستید؟ یا اینکه پیامی برای صاحبان تازه این باشگاه دارید؟ میتونید با ما تماس بگیرید. 2-0-420-22-11-22-112 یا اینکه میتونید از طریق تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. نشانه ما هست @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید. همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
در فرصتی که هست می‌خوایم از یک گزارش بگیم. دانشمندانی که تحقیقاتشون اونها رو به این نتیجه رسونده که سبک زندگی سالم میتونه تا 5 سال به عمر انسان اضافه بکنه. اردشیر طیبی.
اگرچه ثابت شده که برخی از افراد از نظر ژنتیکی مستعد طول عمر کمتری هستند، اما گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای دریافتند که یک سبک زندگی سالم میتواند تأثیر ژنتیک را تا بیش از 60% خنثا کند و 5 سال بر طول عمر شما بیفزاید. البته حتما پیشتر هم بارها شنیده اید که عواملی از جمله سیگار نکشیدن، اجتناب از مصرف الکل و پیش گرفتن یک رژیم غذایی سالم همراه با فعالیت بدنی میتواند بر طول عمر انسان اثر بگذارد. اما این نخستین بار است که دانشمندان میزان تأثیر سبک زندگی سالم در تقابل با ژنتیک انسان را مطالعه کردند. نتایج این مطالعه که در مجله علمی BMJ منتشر شده نشان می‌دهد سیاست‌های بهداشت عمومی برای بهبود سبک زندگی سالم نیز به عنوان مکملی قوی برای مراقبت‌های بهداشتی مرسوم عمل می‌کند و تأثیر عوامل ژنتیکی بر طول عمر انسان را کاهش می‌دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 350 هزار نفر در بریتانیا انجام شده نشان داده که افرادی که از نظر ژنتیکی خطر بالایی برای زندگی کوتاه‌تر دارند در مقایسه با کسانی که خطرات ژنتیکی کمتری دارند فارغ از سبک زندگیشان 21% بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. در همین حال محققان دانشکده پزشکی دانشگاه شجیانگ چین و دانشگاه ادینبورگ نیز دریافتند که افرادی که سبک زندگی ناسالمی دارند بدون در نظر گرفتن عوامل ژنتیکیشان 78% بیشتر در معرض مرگ زود هنگام هستند. این مطالعه همچنین 4 عامل را شناسایی کرده که میتواند بیشترین تأثیر را بر خطر مرگ زود هنگام بگذارد. عدم مصرف سیگار، فعالیت بدنی منظم، مدت زمان خواب کافی و رژیم غذایی سالم. خواب کافی در این مطالعه نیز 7 تا 8 ساعت در شبانه روز تعریف شده است. 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط و 2 روز تمرین قدرتی در هفته نیز برای بزرگسالان توصیه شده است. از سوی دیگر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده حد مجاز نوشیدنی‌های الکلی را نیز 2 نوشیدنی در روز برای مردان بزرگسال و 1 نوشیدنی در روز برای زنان بزرگسال تعریف کرده است.
با آرزوی سلامتی برای شما شنونده این مجله بعد از ظهر به پایان این برنامه میرسیم، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. radiofarda.com در اختیار شماست برای خوندن خبرها و بخش بعدی اون ساعت 17 در ایران از رادیو فردا.